از صحنه کربلا که پر از درسه، هر سال انسان وقتی دقت میکنه میتونه درسای جدیدی بهره برداری کنه. به اقتضای شرایط روز جامعه، بنده هم یکی از درسهای کربلای امام حسین علیه السلام رو انشالله محضرتون عرض میکنم و با هم مرور میکنیم. خب 12 روز جنگ بود، خیلی از بچه های نسل دهه 70 و 80 و 90 که شرایط جنگی رو نچشیده بودن، یه مقدار حال و هوا و فضای اتفاقات جنگ رو تو جامعه احساس کردن. نگرانی ها، پریشانی ها، بعضن استراب هایی که در بعضی ها ایجاد شد بیشتر جلوی چشم هممون نمود پیدا کرد و یک نیاز اصلی و اساسی بیشتر خودش رو نشون داد و اهمیتش رو به من و شما قبولون، اون هم نیازیه به نام آرامش. کربلای امام حسین علیه السلام در کنار همه درس هایی که داره، یکی از مهمترین درس هاش برای طول خلقت، مخصوصا شرایط امروز ما، بحث آرامشه. دیگه مثال زدنیه، هم خود امام حسین و هم اصحابش و هم خانوادهش، یعنی تو صحنه کربلا کوچیک و بزرگ نداره، بچه های کوچیک هم مصداق اتم درس های ابا عبدالله هم. آقا ابا عبدالله توی اون اوج بحران ها آرامشش مثال زدنیه، جوری که هم دوست تعریف کرده و هم دشمن. دشمن هم وقتی میخواد تعریف بکنه در تاریخ خودش، علارغم همه اشتباهاتی که توی اون تاریخش تعمدن در مورد صحنه کربلا نوشته، اعتراف کرده به این که آقا امام حسین علیه السلام در این 8 روزی که توی صحرای کربلا بودن، از 2 محرم که وارد شدن تا روز 10 که به شهادت رسیدن، در این 8 روز خودشون و اصحابشون و بعد از روز 10 که خانواده رو به اسارت بردن، زن و بچه رو رفتن و برگشتن خانواده، اینا مثال زدنی بودن در آرامش. میخوام در مورد آرامش با هم صحبت بکنیم و هممون بهره برداری کنیم برای زندگیامون. ما میریم سراغ کربلا. کربلا قصه 1400 سال پیش نیست، قصه الان زندگی ماست. چرا برای ما جذابه؟ چرا هر سال میان؟ چون هر سال میایم بهرمون رو برای زندگی الانمون برمیداریم و استفاده میکنیم. لذا میخوایم این آرامش رو روش بیشتر تمرکز کنیم و توجه بکنیم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم مقدمه عرض بکنم همیشه و اول. اگر اینجا صحبتی میشه دقت داشته باشید. تو ذهنتون دنبال مابعضا و مصداق بیرونی نگردید. اینو دقت داشته باشید. بعضن شده مثلا یه جایی یه بحثی مطرح میشه، یا آقایی میگفت مثلا یه موضوعی مطرح شد، یه بحث خانوادگی در مورد تعلیم و تربیت و خانواده، رفتم خونه پسرم گفت بابا حاج آقا منظورش تو بودا. بابا این حرفو که میزنی خراب میشه. یا خانم خونه بگه که گوش کردی حاج آقا امشب چیا داشت میگفت، منظورش تو بودا. دنبال منظورش تو بود و تو بود نگردیم. تا زمانی که ما وقتی موضوعات مختلف رو میشنویم دنبال مصداقهای بیرونی براش میگردیم، هیچ تحولی در خودمون ایجاد بگید نمیشه. بابا ول کنم بقیه رو، آقا بقیه رو بذار کنار، بی خیال همه، خودم، من خودم الان پاشد اومدم جلسه امام حسین علیه السلام دیگه، امام حسین علیه السلام با من کار داره، من خودم اگر اصلاح بشم، فرمود لطلب اصلاح فی امت جدی، آقا میخواد اصلاح بکنه، آقا بسم الله من خودم اومدم خودم رو در معرض ابا عبدالله قرار دادم که در این دهه محرم تحول در من ایجاد بشه. لذا دنبال مصداق بیرونی نگردم و خدایی نکرده شماتت نکنم کسی رو که بعد بگم اگه حاج آقا گفت مثلا تو خونه مرد باید به دیگران آرامش بده، آقا برو یاد بگیرا. نه، هر کسی باید به خودش بپردازه. اگر این موضوعات در موردش گفتگو میکنیم و صحبت میکنیم انشالله. خب پس بحث ما بحث آرامشه، اون سرمایه گرانقدری که حاضریم خیلی از کارا رو بکنیم برای اینکه بهش برسیم. طرف العیاذ بالله خبط و خطا میکنه، دنبال خلاف میره، دزدی میکنه برای دستیابی به این گم شدهه. خدایی نکرده، خدایی نکرده سراغ مثلا میگم افیون میره برای دستیابی به این آرامشه، منتها مسیر رو اشتباه میره. اصل هدف گذاری درسته، یه خلعی داریم، یه نیازی داریم به نام آرامش. برای دستیابی به این آرامش من بعد از مسیرش برم، مسیر کجکی و اشتباه رو که برم نه تنها بهش دست پیدا نمی کنم بلکه مدام ازش دورتر میشم. پس آرامش اون سرمایه‌ای هستش که ما حاضریم تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه بهش برسیم. اصلا همین جلسه امام حسین علیه السلام رو چرا ما ها دوست داریم؟ به خاطر اینکه میگیم وقتی میام جلسه آقا ابو عبدالله علیه السلام به ما یه آرامشی میده، غم و غصه ها رو انگار فراموش میکنم، یه انرژی پیدا میکنم، یه تزریق و امیدی میشه، میرم دوباره سراغ زندگی. پس آرامش اون سرمایه مهمه. این نکته ای. یه نکته دیگه عرض بکنم. تو فضای زندگی مثلا شنیدید میگیم که ما هممون نیازمنده به محبتیم، دیگران باید به من محبت کنن. خب قبول، چشم. تو چی؟ تو نباید به دیگران محبت کنی؟ خب آره حاج آقا درسته، منم باید به دیگران محبت کنم. باریکلا، اینو قبول کردی؟ اگه تو زندگی کسی دنبال آرامش هست، لازمش اینه که خودش هم به دیگران آرامش بگید بده. نمیشه که من از همه متوقع باشم حاج آقا میام خونه انتظار دارم زن و بچه به من آرامش بدن. خب قبول، دیگران باید به تو آرامش بدن. شما چی؟ شما مسئول آرامش بخشی به دیگران نیستی؟ این موضوعاتی که داریم در موردش گفتگو و صحبت میکنیم اصلی ترین وظیفه تک تک ما هست. من تو زندگی باید به فرزندانم آرامش بدم، فرزندان باید به پدر و مادر آرامش بدن، تو جامعه باید به همسایه و دوست و فامیل آرامش بدم، چون نیاز هممونه. اگر من این نیاز آرامش رو مهیا نکنم، به دیگران عطا نکنم، فضای خانواده فضای بدون آرامشی باشه، خانواده کارکرد اصلی خودش رو از دست بگید میده. آرامش به انسان تمرکز میده. وقتی تمرکز پیدا کردی کارو درست انجام میدی. بعضی از جوانای داخل جلسه الان سن کنکورن، خب این مشاورین کنکور به خانواده ها میگن بابا یه فضای همراه با آرامش مهیا کنید، این بچه بتونه تمرکز کنه رو درسش. سر جلسه کنکور میگن هر وسیله‌ای که تمرکز رو از بین میبره ببرید بیرون. چرا؟ تا این بنده خود بتونه با تمرکز آرامش پیدا کنه، بتونه درست اون درسی رو که خونده اون توانایی خودش رو بروز و ظهور بده. آرامش نباشه این جوون هر چقدر هم درس خونده باشه نمیتونه از اون توانایی خودش استفاده کنه. خب این کنکوره، برید سراغ بقیه موضوعات. رانندگی، نمیدونم یه پزشک ماهری که میخواد جراحی کنه نیاز به تمرکز داره، این تمرکز نیازمند به آرامشه. زندگی هم همینه. مادر اگه بخواد تو خونه کار کرده خودش رو درست انجام بده نیازمند به آرامشه. خب من اگر به عنوان مرد خانه به همسرم آرامش تزریق نکنم، کارکردهای اصلی او رو ازش بگید گرفتم، او ناتوان میشه در مدیریت اون بخشی از زندگی که بر عهده بگید اوست. او نیاز به این آرامش داره. فرزند من هم همینطور، پدر خانواده هم همینطور. ما تک تکمون این آرامشه باعث میشه تمرکز کنیم روی اون وظایفی که داریم و اون کارهایی که برای عهده‌مون هست اونا رو درست انجام بدیم. برای همین باید از هر چیزی که تو شبای آینده خواهم گفت، از هر چیزی که آرامش رو میریزنه به هم دوری کنی. آقا تو چرا فراری هستی از بعضی از موضوعات؟ حاج آقا من کلن از آدمایی که آرامشمو به هم میریزن، محیطایی که آرامش و تمرکزمو به هم میریزن دوری میکنم. باریکلا، خیلی خوبه. پس تو زندگی اگر انتظار دریافت آرامش دارم، خودم هم باید به دیگران این آرامش رو بدم و اصلی ترین کار کرده ما اینه. چرا داری ازدواج میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دارم ازدواج میکنم تا به یه نفر دیگه آرامش بدم، از او هم آرامش بگیرم. چرا صاحب فرزند میشی؟ فرزند تو زندگی به من یه آرامشی میده، من هم میتونم به اون فرزند یه آرامشی بدم که تمرکز کنه، رشد بکنه فرزند من. توی همین جلسه آقا ابو عبدالله ببینید، یکی از الزامات یه جلسه خوب اینه که تو جلسه افراد بتونن تمرکز داشته باشن، آرامش داشته، ببینن حاج آقا چی میگه، ببینن مداح چی میگه. لذا این خادما همه تلاششون رو میکنن برای اینکه آرامش جلسه حفظ بشه، گرمایشش، سرمایشش، نورش، صوتش، نمیدونم فرش نشستن، همه چی مرتب باشه تا شما بتونید با آرامش تمرکز بکنید. توی این تمرکز هممون تو جلسه آقا عبدالله رشد بکنید. پس این مقدمه رو همه پذیرفتن دیگه، که عرض کردم کربلا، ابا عبدالله و یارانش تو اوج آرامش بودن، تو اوج بحرانها. کسی بهونه نیاره حاج آقا نفس در جای گرم بلند میشه، من تو زندگی مشکلات اقتصادی دارم، بچه‌م مریضه و و. امام حسین اومده برای اینکه ببخشید روی همه رو کم بکنه. کسی تا خواست دور برداره بگه آقا من گرفتاری دارم، آرامش ندارم، آقا عبدالله جلوی چشم ما عیان میشه که بابا جان تو اوج مصیبت که تو زیارت عاشورا خوندن، مصیبتی که این مصیبت تکرار نشدنیه، امام حسین، یارانش و فرزندانش همه آرامششون رو تو اوج سعی کردن حفظ بکنن. و بعد عرض کردم این آرامش نیاز امروز ماست. و نکته بعدی، اینا همه به هم پیوسته هست. من سعی میکنم مطالب رو بدم عزیزان، انشالله از امشب متنش رو آماده هست روی کانال جلسه قرار بدن، چون این به هم پیوستگی مهمه. و نکته بعدی هم اینه که آرامش یه امر دو طرفیه، طرفینیه، نمیشه فقط متوقع باشی دیگران، یالا دیگران به من محبت کنن، دیگران به من احترام بذارن، دیگران به من آرامش بدن. بسم الله، بیا وسط میدون، وسط گود، یا علی تو به دیگران محبت کن، آرامش بده به دیگران، ما به ازاش رو تو زندگی انشالله هممون دریافت خواهیم کرد. این اصلی ترین کار کرده وظیفه تک تک آحاد جامعه است، حتی رهبر جامعه، رهبر جامعه. امروز ببینید آقا این پیامیو که، پیام کوتاهیو که فرستادن، چه آرامشی به قلبها میداد. اصلی ترین کار کرده یک رهبر و راهبر اینه که توی طوفان حوادث جامعه رو بهش آرامش بده. خب پدر اگه رهبر یک خانواده است، او هم باید همین کار کرد رو داشته باشه دیگه. برم سراغ قرآن کریم، اونجایی که آیات مربوطه به زکاته، ببینید خداوند متعال چی میگه. خداوند متعال میگه که ای نبی ما، از مردم زکات باید بگیری. احکام زکات دیگه مفصله که به بعضی از اجناس زکات تعلق پیدا میکنه. خب باید زکات بگیری. خب این زکات رو گرفتی، زکات باعث رشدشون میشه. اگه زکات بدن رشد میکنن. خب بعد میگه که اما وقتی زکات رو گرفتی، و صل علیهم، ای پیامبر برای اینا دعا بکن. زکات گرفتی ازشون، براشون دعا بکن. خب دعاشون بکن، حالا چه دعایی بکن بماند. مقصد این دعا از نگاه قرآن عزیز چیه؟ چرا باید دعا بکنی؟ میفرماید ان صلاتک، صلات اینجا منظور دعاست. یادتون باشه تو قرآن کریم هر جا صلات اومده اصلی ترین معناش دعاست. میفرماید ان صلاتک، دعای تو ای نبی ما، سکنان لهم، به اینا سکونت میده، به اینا آرامش میده. ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، دعا میکنی، این دعا مایه آرامشه، آرامش میده. پدر مادرها، برای بچه‌هاتون زیاد دعا بکنی. دعای شما به بچه‌ها بگی چی میده؟ آرامش میده. این صریح قرآن دیگه، میگه ای نبی ما تو دعا بکن، دعای تو سبب سکونت و آرامش اینها میشه. و آرامش اون چیزیه که توی این فراز و فرود زندگی و بحران ها اینا مثل نون شب بهش نیازمندن. ببینید اگه چیز دیگه ای اولویت داشت، خدا میگفت ای نبی ما او رو براشون انجام بده. نه، میگه براشون دعا بکن، دعا بهشون آرامش میده. آرامشی که باعث میشه انسان توی اقتصاد موفق بشه، توی علم موفق بشه، تو ورزش موفق بشه، تو کاسبی موفق بشه، تو زنداری موفق بشه، تو تربیت فرزند موفق بشه. یعنی اگه این اومد، این از اون چیزاییه که به قول قدیمی ها، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگه به این آرامش رسیدی دیگه بوی آه علی برو تو همه عرصه ها، هر جایی میخوای بری برو موفق خواهی بود. علمو با سرعت برو جلو، اقتصاد رو برو جلو، چون با سرمایه این آرامش میتونی به تمرکزی دست پیدا کنی که مسیر رو درست انسان تشخیص بده و توی این مسیر درست حرکت بکنه. یه آیه دیگه بخونم از قرآن در مورد آرامش. خب ما حاج آقا خطبه عقد میخونیم، یکی از کارکردهای حاج آقا چند تا چیزه که بعضیا بیشتر همین وجه هم استفاده میکنن، یکیش هم خطبه عقد خوندنه. تو خطبه عقد که خونده میشه اگه دقت کرده باشید، یکی از آیاتی که پرتکرار تو خطبه عقد تکرار میشه این آیه شریفه سوره مبارکه رومه، دیگه همه حفظش کردن. میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یکی از معجزه های بزرگ خدا خب اینه که ما برای شما زوج آفریدیم، مثلا شما رو زوج آفریدیم، همه یه خلقت زوجه، گیاهان زوجن، حیوانات زوجن، خدا فقط فردیت رو برای خودش گذاشته. لذا اونایی که هنوز ازدواج نکردن و عزبن، زودتر یا علی آسین بالا بزنن. عزب اصلا از اسمش هم میاد دیگه، عزب عین و دالزال و به، از عذاب میاد، خودت رو از عذاب نجات بده، وارد یه عذابه بگید جدیدتر بکن. اینجا میفرماید که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، جزو معجزات ما اینه که ما برای شما زوج و همسر آفریدیم. خب چرا خدای چرا برای من همسر، چرا من باید ازدواج بکنم؟ لتسکنوا الیها، اصلی ترین کار کرده خانواده رو داره بیان میکنه، به هم سکونت بدید، به هم آرامش بدید، که این آرامش باعث بگید تمرکز بشه، به هم دیگه آرامش بدید. لتسکنوا الیها، این اصلی ترین کارکرد خانواده است. بقیه کارکردهای خانواده فرعه. این که حالا ما ازدواج بکنیم به واسه ازدواج، مثلا میگن ارضاء نیازهای انسان میشه، انسان صاحب فرزند میشه و اینا دیگه فرعه. اصلی ترین کارکردش اینه. لذا اگر کسی میخواد زندگی خودش رو معاینه کنه، بسم الله، چقدر تو زندگی به هم دیگه آرامش میدیم؟ به همون میزان که به هم آرامش میدیم، زندگی ما داره مسیر درستش رو حرکت میکنه. اگر خدای نکرده تو زندگی به جای اینکه به هم آرامش بدیم، زندگی شده ببخشید میدان بوکس، رینگ بوکس، زدی ضربتی ضربتی روش کن، جنگ و دعوا. خب این زندگی داره فاصله میگیره از کار کرده اصلیش. باید یه توقفی کنم، استوب، بسم الله، یه بررسی بکنم، اصلاح بکنم رویه رو دیگه. میفرماید لتسکنوا الیها، لتسکنوا الیها. خب حاج آقا رسیدیم به آرامش دیگه تهشه؟ نه بابا، صبر کن، آرامش آخرش نیست. تازه خود این آرامش برای دستیابی به یه هدف دیگه هست. عزیز دلمون که قرآن خوند، آقای نمازی سوره فتح رو خوند، حضرت آقا الان یه سال و نیم بعد از این جریان 7 اکتبر توصیه کردن هر روز این سوره رو بخونید، سوره مبارکه فتح. آیات ابتداییشو من بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا این آیه 4. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که به دلهای مؤمنین آرامش رو تزریق میکنه. دنبال آرامش جای دیگه ای نگردی یا. من مخالف روانشناسی و مشاوره و علوم اجتماعی و مددکاری و اینا نیستم، نه بابا، خودمون ازش استفاده میکنیم. بسیاری از این مهارت هایی که توی حوزه روانشناسی و مشاوره و مددکاری میگن، آدم باید استفاده هم بکنه برای دستیابی به آرامش، اما بدون آخر حرف و برای دستیابی به آرامش فقط پروردگار عالم میتونه آرامش واقعی بهت بده. از اون مهارت ها و تکنیک ها استفاده بکنه، نمیگم از اون استفاده نکن، نمیخوام بگم اون رو باید بریزیم دور، نه، اما آخر تکنیکی که میتونه به انسان اون آرامش کامل رو بیان برسونه خداوند متعاله، چون خالق ماست دیگه. این قلب من باید آروم بشه. خالق قلب کیه؟ خداست. او میدونه چی خلق کرده. میفهمد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که سکونت و آرامش رو در قلب مؤمنین نازل میکنه و تزریق میکنه و پرش میکنه. چرا؟ لیزداد و ایمانم مع ایمانهم. به اینجا میخواستم برسم، میخواستم بگم آخر آرامش، نتیجه آرامش اینه که ایمان من باید بره بالا. حاج آقا من ایمانو میخوام چیکار بکنم؟ آها، اینجا اون اصل حرفه. وقتی یه موشک میاد هممون میترسیم، میترسیم دیگه. چرا بعضیا کمتر میترسن؟ چرا بعضیا از مرگ نمیترسن؟ این تفاوت ایمان و آدم هست، تفاوت ایمان. این شهید عزیز عکسش کو، شهید عزیز، شهید سلامی، رضوان الهی بر همین شهدا. رفقا میگفتن که ایشون مبتلا به بیماری بوده، چند ماه پیشم به خاطر همین بیماری بنا بوده که جابجا بشه. و یکی از آرزوهاش این بوده، با گریه میگفته نکنه من با تو بستر بیماری بمیرم. طلب شهادت میکرده. چرا عاشق شهادته؟ شهادت یعنی مرگ، تعارف که نداریم، شهادت یعنی مرگ. چرا عاشق شهادته؟ چرا از مرگ در راه خدا نمیترسه؟ ایمان، ایمان با آدم این کارو میکنه. آرامش رو قرآن کریم میفرماید لیزداد و ایمان هم من ایمان هم، ایمان رو میبره بالاتر. ایمانت که رفت بالاتر، اون موقع تو انتخابات به خاطر خداهات میره بالاتر. تو خونه رسیدی خسته، هوای گرم گناباد، خانم خونه یه دفعه تا میرسی شروع میکنه رگبار موشکای هایپرسونی که قرزدنهای مختلف، عصبانی میشی، خسته هستی، گرمت هست، میخوای یه چیزی بگی، یه مانع درونی تو رو کنترل میکنه. او اسمش ایمانه. ایمانه که باعث میشه که آرامش خودت رو حفظ بکنی، ایمانه که باعث میشه که کنترل بکنی خودت رو، غضب نکنی، خشم نکنی، حرف تون نزنی. ایمان با آدم آرامش میده. ایمان، ایمان نتیجه آرامش. پس ما تو زندگی باید هم آرامش بدیم. چرا؟ چون این آرامش باعث ازدیاد ایمان میشه. خب ازدیاد ایمان چه فایده ای داره؟ ازدیاد ایمان باعث میشه تو زندگی انتخابات درست و صحیح باشه. ضعف ایمان باعث میشه انسان هی مدام بره تو آفسای، هی کجکی بره و هی انتخاب اشتباه داشته باشه. پس تعبیر قرآن کریم اینه، میفرماید که چرا باید به همدیگه آرامش بدید؟ به خاطر اینکه این آرامش ایمان شما رو افزایش بده. لیزدادو ایمانم من ایمانه، ایمانم من ایمانه. من یه نکته در مورد ایمان بگم. ببینید بزرگوارا، الان بالا سر ما لامپه، خب بعضی از این لامپا پر نورتره، بعضی هاشون کم نورتره، اما همشون نور دارن دیگه. ایمانم مثل همین لامپاست به یه معنا. ایمانم مراتب داره. آقا لامپ کم نور داریم، لامپ پر نور داریم، ایمان کم داریم، ایمان متوسط داریم، ایمان بالا داریم. خب من باید تو زندگی مدام روز به روز درجه ایمانم رو ببرم بالاتر. چرا؟ چون هر چقدر این درجه ایمان رو ببری بالاتر، کارکردش تو زندگی خیلی بالاتر خواهد. مثل اورانیومه دیگه. مثلا اورانیوم رو غنی سازی میکنن 3.5%، همینطوری درصد بره بالاتر 20%. با 3.5% شما مثلا میتونی یه کاری بکنی، با 20% میتونی 100 تا کار دیگه بکنی. همینطوری باز این درجه قناش رو ببری بالاتر، کارهای بیشتری میتونی انجام بدی. ایمان هم همینه. یه حداقل ایمان رو داری، الحمدلله، خدا رو شکر. اما این حداقل ایمان یه کار کردی داره. این ایمان رو ازدیاد ببخشی، درجهش رو ببری بالاتر، کارکردهای بیشتری تو زندگی خواهد داشت. لذا یکی از وظایف روزانه ما همینه. ایمانم من ایمانم لیزدادو، من باید اینو ازدیادش بدم، باید بیشترش کنم. من از محضر علمای حاضر در جلسه عذرخواهی میکنم، محضرشون درس پس میدم، آقا جان ببخش. من باید این رو هی ازدیادش بدم. حالا به قول طلبه ها میگن ایمان جزء مقولات مقوله به تشکیکه. یعنی چی؟ یعنی درجات داره، توقف نباید بکنی. البته بگم ها، ایمان همونطور که بالا میره، امکان پایین اومدنش هم بگید بگید هست. ایمان میشه پایین بیاد. خیلی ها بودن، آدمای خیلی خوبی بودن، حاج آقا چرا فلانی سقوط کرد؟ چیز عجیبی بود حاج آقا. نه عزیزم، عجیب نیست، ایمانه. ایمان هم میتونه رشد بکنه و هم میتونه بگید بیاد پایین، طرف اینیه. هم باید امیدوار باشی، خب الحمدلله ما اگه تلاش کنیم ایمانمون رو میتونیم بریم بالاتر. هم از اون ور اگه ایمان خوبی داری، قره به ایمانت نشی ها، علیاذ بالله، خدایی نکرده یه جایی میبینی همین ایمانه اگه مراقبت نکنی از دست بدی. خیلی ها بودن تو مسیر، هی سوار قطار شدن، بعضی از قطار هی پیاد. ریزش رویش، ریزش رویش. شنیدید دیگه، پای این جلسات همه بزرگ شدید. امام حسین از مکه که خارج شد روز هشتم ذی‌الحجه که معروف به روز ترویه هست، به سمت کوفه چند نفر همراه حضرت بودن؟ بگید ببینم. میگن بیش از 1000 نفر. 1000 نفر مؤمن با ایمان. خب چرا روز عاشورا، یعنی بعد از حساب بکنید یه مثلا یه ماه، این 1000 نفر شدن بگید 70 نفر یا 100 نفر؟ ایمان، ایمانش اول تو کربلا، تو مکه بالا بوده. تو مسیر ابتلاعات، سختی ها، خبرها و شایعات و و و و و و ایمان کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، دور امام خودش رو خالی میکنه. ایمان رو اگه بالا نبری یه جا کم میاری. امشب شب اول این جلسه است، حالا ان شاء الله روزه مسلم ابن عقیل رو میخونن برامون. چرا مسلم ابن عقیل وقتی وارد کوفه میشه این همه استقبال؟ بعد چرا همین مسلم ابن عقیل وقتی مثل شب عرفه ای بعد از نماز از مسجد میاد بیرون، دورش هیچ کس نیست؟ کجان این با ایمانا؟ ایمانشون کمرنگ شد، از دست رفت، از دست رفت. پس تعبیر قرآن کریم اینه، میفرماید لیزدادو ایمانم من ایمانهم. ایمان رو باید همینطوری ببری بالاتر. هر چقدر ایمانت بره بالاتر، آرامشت هم میره بالاتر. دیگه از خیلی چیزا بگید نمیترسی، نمیترسی. بعضی ها از بعضی چیزا میترسن، اما تو دیگه ترس برات معنا نداره. بله، آدم مراقبی هستی، حواست هست، اهل تدبیر هستی، اما به واسطه این مسئله به آرامش دست پیدا میکنی. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خب باز یه مقدمه دیگه عرض کنم. خب میخوام دست پیدا کنم به ایمان، که ایمانم سبب آرامشم بشه. بحث ما آرامشه، آرامش نتیجهش میشه چی؟ بگید ایمان. آرامش یه امر طرفینیه، آرامش دادن به دیگران وظیفه منه، دیگرانم باید به من آرامش بده. بریم سراغ قرآن کریم ببینیم چطور ما به این مایه آرامش دست پیدا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه رعد آیه 28 میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. من که میگم تکنیک های روانشناسی و مشاوره و مددکاری لازمه اما کافی نیست، حرفم رو بر اساس این آیه قرآن بیان میکنه. الا بدانید، آگاه باشید، حواستون رو جمع بکنید. به ذکر الله تطمئن القلوب. جوونا عربی خوندن میدونن، توی ادبیات عرب اول فعل، بعد فاعل و بعد چیه؟ مفعوله. فعل و فاعل و مفعول. اگه یه جایی مفعول رو برداشتن از اون عقب آوردن گذاشتن اول، یعنی چی؟ اینجا میگن انحصار میاره. مثلا شما باید بگی نعبدو ایاکه و نعبدو استعین، اما میگی ایاکه نعبدو و ایاکه استعین، اگه درست گفته باشم. یعنی اینجا مفعول رو آوردی قبلش قرار دادی، یعنی خدایا فقط تو رو عبادت میکنم، خدایا فقط از تو یاری میجویم. اینجا عوض این که قرآن بگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، این به ذکر الله رو آورده قبلش، میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید فقط با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه. حاج آقا یعنی چی؟ یعنی عزیزم دقت داشته باش، یاد خدا یعنی چی؟ یعنی حاج آقا من تو خونه برم تسبیح دستم بگیرم سبحان الله و الحمدلله تا به دیگران آرامش بدم؟ نه بابا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی آقا جان تو تلاش بکن مصداق ذکر بشی، به دیگران آرامش خواهی داد. مصداق ذکر شدن یعنی چی؟ یعنی بنده خدا باش. بابایی که تو خونه بنده خدا باشه میشه مصداق ذکر. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این بابا به دیگران آرامش میده، حتی اگه تسبیح هم تو دستش نباشه. این من، این بابای بنده خداست. بابا تو چرا داد نمیزنی؟ ببخشید من بنده خودم چرا داد بزنم؟ پدر بزرگوار، تو این معامله میتونی با یه دروغ گفتن انقدر کاسبی بکنی، چرا دروغ رو نمیگی؟ ببخشید من بنده خدا. بگی میشه بنده خدا باید بندگی بکنه؟ من دروغ رو نمیگم ولی اون که انقدر برای من منافع داشته. مادر بزرگوار، تو دل پری داری از فامیل مثلا شوهر، چرا غیبتشون رو نمیکنی؟ من حاج آقا بنده خدا، من اگه بنده خدا نباشم غیبت بکنم گناه بکنم دیگه مساق ذکر بگید نیستم، دیگه آرامش بخشی خودم رو بگید از دست میدم، دنبال آرامش جای دیگه ای نگردی. یا پدره میگه حاج آقا من همه جور زن و بچه رو تأمین کردم، ریختم پاشون، اساسی هم ریختم، تو زندگی آرامش نداریم. خب بابا جان اشتباه داری میری، تلاش بکن رفاهیات زندگی رو بر بالاتر. آقا پدر بزرگوار، تلاش کن مصداق ذکر بشی، بنده خدا بشی. اگه مصداق ذکر شدی، بنده خدا شدی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو خونه حرفم نزنی به بچه ها آرامش میدی. مادری که بندگی خدا رو تمرین کرده، این مادر به شوهرش آرامش میده، به بچه ها آرامش میده. چنین فرزندی که مصداق ذکر شده، بگید به بقیه خانواده آرامش میده. بس دیگه، انشالله دنبالش هم برای شبهای آینده. پس موضوع بحث ما در این چند شب موضوع آرامشه، درس بزرگی که ابا عبدالله و یارانش در اون اوج بحرانهای کربلا به همه ما دادن، که تو فراز و فرود زندگی حواستو جمع بکن، حفاظت کن از این آرامشت که مایه افزایش ایمانه ده.